در این پدیده از اولی شروع کردیم در این کتاب مسائل وجود و عدم بود دیگه. البته اون که تا حالا هرچی میگفتیم مسائل وجود بود و بعد یه سلسله مسائل هم خواهیم داشت که اینها ضمن مسائل عدم هم هست. یکی از اون مسائل این است که در اینجا آوردن تقسیم در واقع وجود بر دو قسمت، وجود مطلق و وجود مقید. عدم هم به موضوع خودش بر دو قسمت، عدم مطلق و عدم مقید. با این تفاوت که این تفاوت رو در شرح خودتون بیان میکنیم، در وجود هم مفهوم وجود در عالم مفهوم بودن خودش در دو قسمت مطلق و مقید دارد و هم حقیقت وجود بنابر اصالت وجود که وجود خودش حقیقت است، حقیقت وجود هم مطلق و مقید دارد که البته اطلاق و تغییر در اونجا با اطلاق و تغییر در مفهوم متفاوت خواهد.
این آقا همون حقیقت نیست که میگو
حالا عرض کنید چرا این رو در لامه بکنید. و اما عدم ندیگه تقسیم فقط مال مفهوم عدم است، چون عدم حقیقتی ندارد که حقیقتش هم اون تقسیم بکنید. حالا آقا حاجی میگه ما در عبارت این رو بکنید گفتیم اینال وجوده در اینجا نگفت این مفهوم از وجود، اون وجود که هم شامل مفهوم بشه هم شامل حقیقه. بعدم که رسید گفت من هم مفهوم لعدم که ببینیم در عدم تقسیم فقط منحصرا مال مفهوم. در از تعبیرش حالا این تعبیری دارد که فقط تعبیر تعبیری باید بدیم، میگوید وجود و عدم هر کدام از مطلق و مقید را تقسیم میکنند، کلا من اطلاق و تغییر قسم. این تعبیری که با مقصود خود متفاوته. مقصود این است که وجود بر دو قسمت، یا مطلق است یا مقید، و عدم هم بر دو قسمت، یا مطلق است یا مقید. اما این تعبیر این است که وجود و عدم اطلاق و تغییر را تقسیم میکنند. یعنی در واقع اینجا میشه که مطلق بر دو قسمت، مطلق وجود و مطلق عدم، مقید هم بر دو قسمت، مقید وجود و مقید عدم. البته این چون در نتیجه فرق نمی کند، ضرورت شعر اقتضای کرده این رو تعبیر بکنن، و الا عرض کنم که در این جور موارد هر دو تعبیر درست است. مثلا مثل این است ما میگیم شعر یا تصور است یا تصدیق، و میگیم تصور بر دو قسمت، یا بدیهی است یا نه، تصدیق هم بر دو قسمت، یا بدیهی یا نه. خب اینو میتونیم ما به طرز دیگه هم اگر بیان بکنیم همین در میاد، بگیم بدیهی بر دو قسمت، یا بدیهی تصوری یا بدیهی تصویری، نظری هم بر دو قسمت، یا نظری تصوری یا تصویری. اون تعبیر تعجیب منطق هم اینه و یک تصمان به ضروره از ضرورت هم الاقتصاب به مثل نظر، مثل تعبیر حاجی در اینجا. یعنی تصور و تصویر بدیهی و نظری را تقسیم می کنند، در صورتی که طبق معمول ما بگیم بدیهی و نظری تصور و تفسیر را تقسیم. پس حالا در نتیجه در مقصود و منظور فرق نمی کنند، ولی حق این است که حاجی خودش در شرع این را می گفت این جوری در اغلب بیان می کنند. حالا این سریم سر توضیح مطلب مقصود از وجود مطلق و وجود مقید است. میدونید ما اول به سراغ مفهوم، حالا به اون حقیقت وجود درست بعد عزیزیم. وجود مطلق و وجود مقید ممکن است مقصود این باشه که مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجود را که فقط ما به طور مطلق در نظر میگیریم، یعنی این وجود را به هیچ چیزی نسبت نمیدیم. مفهوم وجود هستی بدون اینکه این هستی را به یک متعلقی نسبت بدیم، که میشه یک مفهوم خیلی عام. یه وقت این هستی را به یک شیئی نسبت میدیم، هستی زمین، هستی انسان. خب قهرم اگر هستی را بدون متعلق تصور بکنی، هستی مطلق خواهد بود، یعنی یک مفهوم مطلقی از هستی. و اگر هستی را به یک شیئی اضافه بکنی، هستی مقید خواهد بود یا هستی مضاف به تعبیر دیگر.
حالا آقا این معذرت میکنم، این سلام میکنم، وجود مطلق مجموع وجودات مقیده یا غیر از مجموع خارج از وجودات مجموع وجودات مقیده بود؟
نه، این شما همه در باب حقیقت دیگه دیگه از این دماغ به همین به بحثی در مفهوم بحثا دیگه نمیده. این درست اینه که در مفهوم شما اگر بگید که ما بیاض داریم، بیاض سفیدی
داریم،
یعنی بدون این که اون را به یک شیء خاص داریم. یه وقت شما بیاض را به شیء خاص میگید بیاض عاج، میشه بیاض مغیر. در باب مفهوم دیگه این سوال مطرح نمیشه، بهرن که آیا بیاض مجموع این ها جنه، بیاض چون آمد شامل همه این ها هست، بیاض آج هم بیاض مطلق هم شامل بیاض العاج هم
کلیه
برده به این جزی اضافی است، این کلیه میگه و هم شامل مثلا بیاض سلج هست و شامل بیاض انتظار
دیده، یعنی کلیه اجزان
نه کلیه کلیه. این در عدم هم قهرم این حرفی ها یه وقت عدم را به طور مطلق تصور میکنی، عدم نیستی. یه وقت عدم را به یک شیء خاص نسبت میدی، میگی نیستی فلان شیء، نیستی انگام مثلا، نیستی انسان. این معمولا بهش عدم مضاف میدی. در اینجا حاجی مقصودش این نیست. این رو گفتم برای اینکه این معنا مگفته میشه در این جایی. در اینجا مقصود و منظور از این وجود مطلق و وجود مقید یا عدم مطلق و عدم مقید این نیست. این همین در عالم تصور فقط توی تصویر در کار نبوده. در عالم تصور مفهوم وجود یا مطلق است یا مقید، در عالم تصور مفهوم عدم یا مطلق یا مقید برای ما نبوده. ولی یه چیز دیگه ما داریم، اون عالم عالم تصدیق است. در عالم تصدیق یعنی اونگاه که وجود محمول واقع می شود، نه تصور بلا تصدیق در زمین محمول واقع می شود. یه وقت هست وجود به طور مطلق محمول واقع می شود، یعنی موضوع را در نظر می گیرید و این وجود را صرف وجود را ما به او نسبت میدیم. انسان موجود است، انسان هست. اینجا ما برای انسان چی میخوایم ثابت بکنیم، چی میخوایم تصدیق بکنیم، چی میخوایم بیان کنیم در خارج؟ هستی، نه هستی خاص. انسان هست، اون هستی که ما به انسان نسبت میدیم همون صرف هستی. در حقیقت ما به انسان اصل هستی را نسبت نمیدیم، بلکه اصل هستی را برای اون مفهوم گرفتیم. به انسان هست یک هستی مقید را نسبت میدیم، یعنی انسان هست عالم. عالم را وقتی ما به زید حمل میکنیم، چون وقت ما میگیم زید عالم، باز برگشتش این است که زید هست عالم. اما که میگم وجود رابط در جلسه دیست کسی، این به اصطلاح اینجا اسمش وجود مقید است.
همین وجود رابط
به اصطلاح در اینجا وجود مقید. در اینجا باز ما به انسان هستی را نسبت داریم، اما نه هستی مطلق. این هستی مطلق را، مطلق من یعنی هستی محدودی، یعنی هستی بدون غیب را، هستی عام را، نه مطلق عام. هستی عام را برای انسان مفروض گرفتیم، بعد یک نوع هستی خاص هم بهش دادیم، انسان هست خاطر. پس مقصود حاجی مطابق اون که خودش تعریف می‌دهد از هستی مطلق، یعنی اون هستی عام وقتی که محمول واقع می‌شود، و از هستی مقید مقصود اینجاست که هستی عام در موضوع مفروض گرفته شده و یک صفت از صفات یک شیء دیگر را ما به او حامل می‌کنیم، اینجا اسمش شده وجود مقید. این زید عالم است، زید کاتب است. بعد این سوال عدم، در عدم چی؟ عدم دو جور در باب عدم مطلق و عدم مقید دو جور ممکنه ما تصویر داشته باشیم، خصوصا در عدم مقید. یه وقت ما میگیم همین جوری که وجود، یه وقت وجود مطلق محلول واقع میشه به عدم مطلق. وجود مطلق بگیم یعنی وجود عام و عدم عام، مطلق جنون عام. همین جوری بگیم انسان موجود است، اگر بگیم انسان معدوم است، عدم آن محلول واقع شده، پس این عدم مطلق. یه وقت عدم خاص محلول واقع می شود، مثلا یه وقتی است که عدم خاص محلول واقع می شود، این عدم خاص محلول واقع می شود چی؟ ناچار این جزار بگید اینجا می گوید که زید هست آرین، باید بگید که زید نیست عالم. رفع اون عدم مقید در اون وجود مقید، این میشه عدم مقید. توجه شدی؟ این یه جور تصویر از در باب عدم مقید. ولی عدم مقید اینه میشه که آقا ما عدم المقید یه وقت میخواییم، یه وقت عدم المقید میخواییم. بگیم عدم یک شیء مقید، بگیم عدمی که خدا عدم مقید است، اینا فرق میکنه با هم. اگر ما بگیم زید لیس بعالم، عدم مقید نیست، بلکه عدم شیء مقید است، یعنی عدم وجود مقید است. هست کاتب مقید است، نفی آمده روی وجود مقید را وقف کرده. اگر بخواد عدم مقید باشه، این در قضیه معدولت فقط صدق می کنه. بگیم زیدون لا کاتب، زید هست نکاتب. اینجا خود عدم در واقع یک عدم مقید است در اینجا. توجه کردی؟ یعنی در اینجا اون عدمی را که ما حمل کرده این در موضوع، نفس عدم، عدم خاص در عدم الکتابه را حمل کردیم در ذهن. توجه کردید؟ و میشه عدم مقید حمل شده. پس بین اینها خیلی تفاوت هست. ولهذا این مخصوصا در منطق و در تفکرات منطقی و در انتقالات ذهنی یه از این لغزشگاه های بسیار بزرگ ذهن است که در جایی عدم شیء مقید را با عدمی که خود عدم مقید است یکی میگیرم. قضیه طالبه در قضیه طالبه واقعی فرق غیب ندارد، هر چه غیبی هست در مطلوب است. ولی در قضیه معدوله نه، خود سلب مقید است و سلب مقید اثبات می شود برای موضوع. در سلب واقعی هیچ که برای موضوع اثبات نمی شود، یک مقید از موضوع رفع می شود. به اینها دو نوع اعتبار و دو نوع عمل مختلف برای ذهن است که نتیجه های فوق العاده متباین در تفکرات وجود می آورد. مثلا اگر بگیم زید کاتب نیست، در واقع اینه این زید کتابت را اول تصور کردید، با هم متعب فرض کردید نیست، میاد کتابت را از زید برمی داره. اینجا فرض کارش فقط برداشتن هست، هیچ که برای زید اثبات نکرده، از روی زید چیزی را برداشته. هر قیدی باشه قید در مادون سلبه، یعنی فرض میاد این شیء را با همه قیودش یک جا برمی دارد، خودش بلازم به مطلقه. این طالبه واقعی این
قرآن نسبت میدن
ها رفع از همه دار. ولی یک وقت هست که نه، ما یک معنی عدمی را برای یک امر وجودی اثبات میکنیم، نه چیزی را رفع میکنیم. وجودی را رفع نمیکنیم یا عدمی را رفع نمیکنیم، بلکه عدمی را اثبات میکنیم. میگیم زید نکاتب هست، این خودش نیست. بنابراین اینجا عدم را ولو به نحو اعتبار یک امر وجودی فرض کردیم و این امر وجودی را برای موضوع اثبات کردیم.
این مطلق در قضیه خارجه مخلوق مخلوق مطلق
باشه، در قضیه معدوله
مخلوق مطلق باشه،
یک مخلوق مطلق باشه.
مثلا الان ما بگیم زین ناکاتبه هست، این ناکاتبه مخلوق مقیده، نه عدم مقیده. حالا ممکن است که
مخلوق عدم مطلق باشه در قضیه معدوله. اصلا که نه، حالا این به یک معنا میشه که زید معدوم است مثلا،
زید ناموجود
است. بله بله عرض کنم، بله نه اگه زید معدوم این ممکن است، ولی به حسب اعتبار محض اون وقت توجه کردی؟ سود عرض کنم قضایای معدوله، قضایه ذهنی را یه وقت ما همینجور بخواهیم قضیه ذهن ما مخواهد یه چیز را فرض بکنه، همینجور یه وقت مخواهد فرض بکنه که با واقع مطابقت داشته باشه. قضایه معدوله واقعی در جایی که یک امر عدمی اگرچه اون عدم را مخواهیم برای موضوع ثابت کنیم، ولی در واقع یک شأنیتی وجود دارد که اون شأنیت به فعلیت نرسیده، که در اینجا در واقع هم که عدم معدل اثبات نکردیم یه امر وجودی اثبات کردیم. مثلا اگر ما میگیم زید کور است، نمیگیم دیوار کور است، دیوار نمیبیند ولی دیوار کور نیست، فقط به عدم معدل است، ولی زید کور است. چه فرق میان زید کور است و میان زید نمیبیند و دیوار نمیبیند؟ زید کور است یعنی این موضوع یک شأنیتی داشته، پس اثبات یک شأنیت کرد. این است که در موارد مقید فرض شأنیت ممکنه برای استعداد قوم، اما در اونجا که مثلا یک عدم مطلقی را بخواه مثل زید ناموجود است برای استعداد قوم، اما در اونجا که مثلا یک عدم مطلقی را بخواه مثل زید ناموجود است، این دیگه برای زید یک شأنیتی در کار نیست که بگیم این به ازای اون شأنیت است. همون یعنی زید موجود نیست و زید ناموجود است، به حسب متن واقع هر دو از یک واقعیت اتحاد میکنند، هر دو یکی این اعتبار نداره. یعنی که اعتبار رو بخواه این است که از نظر ذهن دو گونه تصور است، توجه کردید؟ ولی این دو گونه تصور از دو امر مختلف حکایت نمی کنید. اینه که این را چیز نمی کنند، اینه که این را دیگه یک امر جداگانه این نمی گیرند، یک زید معدوم است و زید ناموجود است و زید لیسه به موجوده، اینها را دو قضیه مختلف دیگه به حساب نمی گیرند، چون فقط فرض ذهنه.
در اون قضیه مثلا انسان موجود است، در اینجا موضوع مثلا
ماهیت
ماهیت
داره، یعنی قضیه حقیقیه من اینجا رو میگم جهر یادی دستیته رو اصلا میگم اینجا قضیه کار تامه دستیته این دستیته حقیقیه نه حقیقه، چون حکم میره به موضوعی که موضوع مخروض موجوده، اینجا از ماهیت محض موضوعه. در قضایه حقیقیه و خارجیه و ذهنیه همه اونها فرض بر این است که در همه اونها حکم میرود روی موضوع موجود، منطقه در قضیه ذهنیه رو موضوع موجود در ذهن، در خارجیه رو موضوع موجود در خارج، روی در حقیقی رو موضوعات اهم از اون که بالفعل در خارج موجود است یا اینکه ذهن فرض وجود در خارج درست میکنه از همه ذهن. ولی این دور قضایه که در قضایه تفتیته میگن اصلا وجود در موضوع اعتبار نمیشه، نفس ماهیت فقط موضوعه، نفس حیره نمیشه. خب حالا که این مطلب درست بشن شد، پس بنابراین اینجا که حاجی میگوید که وجود یا مطلق است یا مقید، وجود مطلق را یعنی در مفهوم وجود، مفهوم وجود یا مطلق است یا مقید، مفهوم عدم یا مطلق یا مقید، از کدوم یک نوع مطلق و مقید در وجود، در مفهوم وجود و در مفهوم عدم فرض میشه که به بار تصورات مربوط است. اصطلاح درست است کسی بخواد بگه، ولی حاجی در اینجا منظورش اینه، منظورش باب تصدیقات. در باب تصدیقات هم در باب وجود مطلب خیلی سرراسته، یه وقت وجود مطلق محمول است، یه وقت وجود مقید که مقصود همونجا است که محمول ما غیر وجود است و وجود رابطه است. ولی در عدم اگر بگیم عدم هم یا مطلق است یا مقید، معلومه خود عدم یا مطلق یا مقید،
اون در رابطه که
پرمید من عدم مقید، عدمی که خود عدم مقید است، قید از اونجا است که عدم عدم شیء مقید است. اگه مثالی که میزنه به عدم شیء مقید مثال میزنه، باید که به اثر تعبیر باید عدمی که خود عدم مقید باشد، یعنی اون چی که اول تعبیر میکنه با قضای معدوله قابل توضیح هست، نه با قضای سابقه خودش بیان کرده. حاجی هم بسید حاجی فرمود به این که این تقسیم هم در مفهوم وجود است و هم در مفهوم عدم و در حقیقت وجود، حقیقت وجود هم یا مطلق یا مقید، کمون که آب مخواستم در حقیقت وجود به کار میدارم. ولی اینجا اگر مطلق هم میگیم به معنای مطلقی که در اونجا میگیم، مقید هم همینجور، آب من میگیم همینجور، خواستم میگیم همینجور. اون که در باب مفاهیم میگیم مطلق یا آب، یعنی یک معنای قابل صدق مثلا بر کثیر بگیم عام، اگر میگیم مقید یعنی یک معنایی که دایره محدودتری داره از نظر صدق بر افراد خودی، اما حقیقت وجود که اصلی حقیقت ماورای ذهن است، حقیقتی که این نفس واقعیت یعنی همون متن واقعیت، در متن واقعیت آم و خاص به اون معنا صدق نمی کنه، معنی نداره. میگن خودشون میگن که اینجا قهرم به معنی دیگری گفته می شود که اصل اصطلاح از عرفان گرفته شده، نه از فلاسفه، از عرفان آمده گرفته شده. اونجا اگر میگن وجود مطلق یعنی وجود فعلی، توجه کردی؟ و اگر میگن وجود مقید یعنی وجود محدود، نه وجود مطلق یعنی معنی عام شامل افراد زیاد، نه وجود مطلق یعنی وجودی که در متن واقع فعلی داره، وجود مقید اونیست که در متن واقع محدودیت داره. حالا پس بنابراین ما در باب حقیقت وجود هم میتوانیم بگیم وجود مطلق، مثلا وجود خداوند که لا ماهیت له، بگیم وجود مطلق، تو وجود مطلق و هستی ما و این معناسی عرفا میگن. ولی وجود یه انسان که یه وجودی است که محدود به زمان، محدود به مکان، محدود به علت خودش هست، مشروط به هزار شرط، به هزار شرط هست، یک وجود مشروط و محدود، اگر این باشد هست، اگر نباشد نیست، در این زمان هست، در این زمان نیست، در این مکان هست، در این مکان نیست، با این شرائط هست و اون شرائط دیگر نیست، این که وجود مقید و این که وجود به اصطلاح مقید. پس این هم معنی مطلق و مقید در حقیقت وجود. پس این بزرگ گفت که وجود لا مطلق است یا مقید، اما از حقیقت وجود و مفهوم وجود، ولی عدم فقط مفهوم است.
اینجا یه توضیح دیگری باید عرض بکنم، اشاره بکنم این را برد بشم، چون برای فصل آینده من این توضیح لازم. یکی از بحث‌های خیلی دامنه‌دار چون اصطلاحات درش جانه افتاده کاملا و عرفا به یک نوع اصطلاح کردن و حکما به نوع دیگر، خود عرفا هم شاید اصطلاحات مختلف دارن و حکما، همین اصطلاح وجود مطلق است. این وجود مطلق گاهی بهش وجود لا به شرط میگن، گاهی به شرط لا. حالا نه، حالا توضیح را بعد بهتر از این. گاهی میگن وجود مطلق، مقصود از مطلق به شرط لا از محدودیت است. مقید به نامحدودی که فقط منحصر به ذات واجبه میگیدیه. در آدم شعر وجود مطلق و اینجا مطلق به معنی به شرط لا. گاهی وقتا میگن وجود مطلق این لا به شرط از به شرط لاییت و لا به شرط و به شرط شیئیت و اینا. لا به شرط به این معنا یعنی وجودی که میتوانه محدود باشه میتوانه نامحدود باشه، مطلق است از محدودیت و نامحدودیت هر دو. اون وقت اونجا که ما بحث از اصالت وجود میکنیم یا بحث از تشکک حقیقت وجود میکنیم، اون حقیقت وجود که میگیم یا حقیقت مشکک وجود مطلق به معنی لا به شرط است، بلازه هم شامل واجب الوجود میشود هم شامل ممکن الوجود. توجه کردید؟ وقت اینجا یه بحث خیلی عالی آوردن، چون اصل بحث در آینده میاد ما فقط اشاره میکنیم در باب معانی و مفاهیم، در باب مفاهیم این هم بحثی که بعد از دعایی تقریبا پیدا شده. گفتن ما دو نوع لا به شرط در مفهوم ها داریم، مفهوم به شرط شیء داریم، به شرط لا داریم، لا به شرط داریم. اینا سه قسمن از یک عامی که به این سه تا تقسیم می شود. عامم لا به شرط نسبت به این سه تا. بعد بحث تر می شود که فرق عام با این لا به شرط به قسم خودش چیه. می گن نه اینا با هم دیگر فرق داره. اینا می گن لا به شرط به قسمی و می گن لا به شرط مقصد نه. بعد عرفا و این حرفا میخوام در حقیقت وجود هم یه چیزی حتی دو لا به شرط درست بکنن. حالا غیر از این که وجود مطلق، مطلق به معنی به شرط لا و مطلق به معنی لا به شرط داریم، آیا در لا به شرط هم ما دونه لا به شرط در حقیقت وجود میتونیم تصور بکنیم؟ لا به شرط قسمی و مقسمی یا یک نوع لا به شرط؟ در بحث عرفانیات اکثر که در اواخر بحث علت معلول هست، این بحث ها مفصل مطرح شده. این حالا فعلا برای ما ضرورتی نداره. همون نظر جذب است. ما بدونیم که وجود مطلق اگر میگیم گاهی مطلق به شرط لا میگیم که منحصر به واجب الوجود میشود، گاهی وقتا مطلق به معنی لا به شرط میشه که اونجا که بحث از حقیقت وجود در مقابل ماهیت میکنیم منظور میگیم. حالا بحث بعد، در بحث بعد یک سلسله احکام قلبی برای وجود بیان میکنم. ببینید در این بحث که بحث یعنی فریده که فریده وجود و عدم است، بعض این مسائل فقط مسائل وجوده، اصالت وجود، وحدت وجود، وجود ذهنی. بعض این مسائل صرفا مسائل عدم است که بعدم خواهد آمد که ان المعدوم ليس بشيء المعدوم لا يعاد امثاله. بعض این مسائل احکام عدمی وجود است، احکام عدمی وجود، احکام وجود است ولی احکام عدمی وجود است. اهرم اینجا از اول این سؤال مطرح می شود به این شکل که مگر وجود می تواند احکام عدمی داشته باشه؟ توجه دارید؟ اولا مقصود از وجود حقیقت وجود در اینجا نه مقصود وجود از حقیقت وجود آیا وجودهای مقید مقصود است یا وجود مطلق از وجود مطلق هم وجود مطلق به معنی بشرط لا یا لا بشرط از دوستان این وجود مطلق لا بشرط میدنم مثل همونی که در باب حقیقت وجود و وحدت وجود بحث میکردیم این سوال مطرح است مگه وجود هم میتواند احکام عدمی داشته باشه شما میگید که احکام مگر وجود هم میتواند احکام عدمی داشته باشه شما میگید که احکام تلبیت للوجود یه توضیح حالا مختصر عرض میکنید این سوال اینجا مطرح نکرده ولی خب جایی طرح کرده میکرد جواب این است که احکام سلبیه وجود همیشه برمیگرده به سلب سلب یعنی چیزی از وجود سلب میشود که خود اون به سلب برگرده نظیر صفات سلبیه و صفات جلالیه خداوند است که تمام صفات سلبیه خداوند به سلب و سلب برمیگرده یعنی هر چرا ما از خدا سلب میکنیم در واقع خود اون نوعی سلب است که باید همه صفات سلبیه بازگشتش قرارم چون سلب سلب مثالی بر اثبات میکرد دیگه همه باید بازگشتش به صفات اثباتی میشه این اینجا صفات جلالی بازگشتش هم به صفات جمالی خواهد بود صفات سلبی بازگشت هم به صفات سلبی مثلا تو خود ظلم نوعی عدمی و برمیگرده به وجود آخر نه برمیگرده به وجود اینجا اگر ما احکام سلبیه میگیم قهرن مقصود ما یه چیزهایی که تا محدودیتی عدمی در کار نباشه اون صفت قابلیت نمیگرده پس تا پای عدم در کار نباشه اون صفت قابلیت نمیگرده پس قهرن اون وقتی که ما سلب میکنیم به واسطه همون جنبه عدمی مثلا یکی از اونها این مسئله جوهریت و عرضیت آیا وجود جوهر است یا عرض یا نه جوهر است و نه عرض میگن وجود نه جوهر است و نه عرض هم جوهریت از این سرد می شود و هم عرضیت از این سرد چرا؟ برای اینکه بحث ما این اشتباه هستن حاجی ما توضیح نداده حتی محشون هم توضیح ندادن این اشتباه میشه که چطور وجود نجوهرن عرض شما که میگید ماهیت امر اعتباری توجه کردید ولی جوهریت و عرضیت رو یعنی حقیقی در خارج میدونید میگید این که اشیاء تقسیم میشن به جوهر و عرض یک واقعیت هست واقعیت اشیاء متفاوت با جوهر و عرض اگه ماهیت امر اعتباری حتی آبای جوهریت عربیت بده هم به اعتباری باشه خب این عرض اعتباری
میشه
خب بقیه هم دیگه میشه دیگه همه چیز اون وقت این عجب لازمه سرده این هم هست ولی نه مقصود این نیست
ولی ها وجود و بر جوهرت محمود قرار میشه
بله حالا عرض میکنه ببینید حالا عرض میکنه نه خب وجود بر جوهرت هم در همه چیز همه جما وجود را محمود بر ماهیت قرار میدید و گفتیم ولی اونجا که ما وجود را محمود داره هر ماهیتی قرار میدیم این خودش یه قضیه تحلیلی یعنی یک واقعیت وحدانی که عقل او را تحلیل میکنه به ماهیت و وجود و بعد عقل از این دو یکی را انتظاری و ذهنی میداند و یکی را غیر انتظاری و وقتی میگه که یکی اون یکی یا ماهیت یا وجود دیگری میشه انتظاری وقتی انتخاب کردیم که اونی که حقیقت وجوده قرارن ماهیت میشه انتظاری پس وقتی که به جوهر به ماهیت جوهر ما وجود نسبت میدیم مثل همه جای دیگر به یک امر اعتباری امر حقیقی را نسبت بدیم عرض میکنم که اینجا مقصود این است که حقیقت وجود به اطلاقه یعنی قطع نظر از محدودیت هایی که پیدا می شود درست در مراتب متأخر یعنی قبل از اینکه وجود مقید بشود در وجود مطلق الان در وجود مطلق در ذات خودش نه جوهر نه عرض جوهریت و عرضیت هر دو بعد از مرتبه تقید وجود پیدا میشه تقید حقیقت وجود حقیقت وجود در مرتبه ذاتش اما از وجود به شرط لا و وجود به شرط شیء هست مطلق است. وجود به شرط لا که ذات واجب الوجوده، وجود بعد از اون که تعین به خود که تعین مطابق با محدودیت اون وقت پای ماهیت در میانیت پای ماهیت در میانیت میانیت یعنی بجوری میشود که منشه انتظار ماهیت هست در مرتبه قبل منشه انتظار ماهیت هست بجوری میشود که منشه انتظار ماهیت هست اینجا ممکن عدم تخلل پیدا کرده در وجود اینجا که در اصلت در این مرتبه هست که اشیا یا جوهرن یا عرق یعنی در مرتبه ماهیت دار شدن اشیاء یا جوهران یا عرب رجوع شد پس این است که پس وجود به ذاته از اون جهت که وجود وجود است یعنی همین وجود به لابشار از اونی که شامل همه مراتب وجود می شود اون که ما همه مراتب وجود را به صورت شخص واحد می بینیم وحدت وجود معنی شمیده وحدت حقیقت وجود اونجا که ما تمام مراتب وجود را مانند شخص واحد میبینیم دیگه ماهیتی نداره نه جوهر نه ضد دارد ضد هم نداره تو ماورایی ندارد که ضدی داشته باشه
واقعیتش دیگه
نه
جوهر
نه عرض واقعیتش داره خودش نفس واقعیت جوهریت عرضیت
اون جوهریت عرضیت تعبیر از این فرق میکنیم مناط واقعیت جوهریت عرضیت
نه مناط واقعیت خود وجوده منات واقعیت ما ورای جوهریت و عرضیت خود اصل وجود یعنی واقعیت و به اون واقعیت یعنی وجود واقعیت در بعضی از مراحل واقعیت در بعضی از مراحل در مراحل صحیح منقسم می شود به جوهر و عرض یعنی در مراحلی که محدود می شود وجود محدود یا جوهر یا عرض به این جوهریت و عرضیتش به اعتبار محدودیتش درست پیدا می شود رجوع جد پس وجود نامحدود نه جوهر است نه عرض لازمه
این
صحبت آقای بزرگه قول به اثرت ماهیت بیده که بله اگر ما بخوام واقعیت را جدای از چیز دیگه اون اثرت ماهیت بیده این دیگه اینه بر اثرت وجود این حرف ها اصلا مبتنی همه ما مبتنی بر اثرت وجود به همین دلیل برای وجود به این معنا ضد فرض نمیکنه ما ضد شیء واقعیت دار که در قبال یکدیگر قرار میگیرن قبال یکدیگر متصورن ضد یکدیگر وقتی که شما وجود را یک کاسه میبینید ماورایی برای او نیست که ضد شد مثلا برای فرض
نمیکنه
عدم مطلق هم باید ممکن نیست عدم مطلق ذهن نیست او طرف امر ذهنی است عدم مطلق که واقعیت نیست در کارش عدم مطلق فقط شما در مقابل وجود مطلق یک مفهومی به نام عدم مطلق میسازید بگم که المعدوم المطلق لا یقدر عن معدوم المطلق ارز کنم که لیس بشیئین معدوم مطلق همون لا شیء مطلق است لا شیء مطلق چیزی لا شیء مطلق این است که برای او ضدی نیست برای او مثلی نیست برای او جزئی نیست اون جز در کلی اگه ما داشته باشیم که کل از دو چیز مختلف تشکیل بشود این که برای جز مثلا در عالم ماهیات میگیم انسان یک کلی دو جز دارد حیوان ماده در عالم اعیان میگیم مثلا این آب دو جز دارد فلان عنصر فلان عنصر ولی وقتی که حقیقت خودش درباره اصل خود حقیقت ما در نظر میگیریم که ما وراء ندارد و هر که ما وراء حساب بکنیم اما بطلان محض یعنی عدم یا اعتبار محض یعنی ماهیت پس برای او جزء معنی ندارد از این جزء خودش کلی که تشکیل شده از دو غیر و دو چیز که اون دو چیز غیر خودش هستن این درست نمیده خود این کل هم نداره چون کل اگر داشته باشه این جزی هست به یه جزی دیگر هم هست باید این یک واقعیت باشه و یک واقعیت دیگر هم داشته باشیم که از این دو واقعیت یک واقعیت ماورا به وجود بیاره. خلاصه تصدیق دیگه از من ماورا برسید. پس این است که وجود نه وجود به اطلاقه که در نظر بگیریم، نه جوهره، نه عرضه، نه ضد داره، نه مثل داره، نه جزء داره، نه کل داره، یعنی جزء بگیریم. لیس الوجود جوهرا بلا عرض این دعت به دار ذاتی، یعنی به خودی و خود اگه در نظر بگیریم. بله به یه معنی دیگر وجود همه اینها را داره به طبع ماهیت، یعنی اونجا که مرحله ماهیت میرسد ماهیت یا جوهر میشود یا عرض. احرام وجود ماهیتی که جوهر ماهیت جوهر هست، ماهیت هم وجودش هم به طبع میگیم جوهر، میگیم وجود جوهر، وجود عرض، وجود ذهن، وجود نیست. یعنی اینها در مرحله ای که ماهیت پیدا می شود این احکام برای ماهیت پیدا می شود و به وجود هم در عرض نمی شود.
وجودی که
آنجا
بر ماهیت
می شود وجود مطلق، این وجود مطلق به معنی که در دربال محکوم گفته می شود، ولی در باب حقیقت وجود که گفته می شود یا مطلق یا مرحیت وجود مقید مقید. این بیان به این شکلی بود که بیان حدیثش به همین شکلی که من عرض کردم. حاضر جوری بیان کرده که بیشتر به اصطلاح برخورد میکنه. این سر کسی بگه آقا این مطرح فقط به اصطلاح نبود. از این یه که وجود توضیح نمیده که این وجودی که میگیم حقیقت وجود است، اون هم حقیقت وجود مطلق نه وجود مقید. یا وجود مطلق به این معنی که عرض کردیم. نه وجود به شرط الله که بحث داره خدا باشد، وجود مطلق به اون معنایی که وجود ساریه در همه مراتب. وجود جوهر نیست. چرا؟ چون در تعریف جوهر ما گفتیم ماهیت هم که این وجود اصل خارج وجود لازم بود. این که تو این تعریف اگر لنگردیم اصالت ماهیتی جوهر را اینجور تعریف کرد، اصلا شما که اصالت وجودی هستید تو میتونید جوهر جور دیگر تعریف کنید. میگید که جوهر یعنی وجود هم لیست موضوع رجوع کردید. پس برای اینکه به جدید اینکه در تعریف جوهر چنین گفتن این بیان بیان تمامی یا چرا وجود ذهن ندارد؟ چون ما در وجود میگیم امران وجودیان یا تعاقبان علا موضوع این واحد، وجود که وجود است که وجودی نیست. بعدم مناقشه در لفظ در تعریف است، یعنی این بیانات اتفاق بیر سلسل تعریف است و اینها به این جور بیانات برای یک نفر که خودشو میگن در لفظا برای یک نفر مبتدی خوب است که تازه میخواد وارد بشه این رو با این تعریف ها قانع بکنید، یعنی برای یک نفر غیر مبتدی این بیان ها قانع نیست، مثلا بیان دیگری باید کرد. وجود مثل ندارد. چرا؟ چون در تعریف مثل گفتیم که دو امری که در نوعیت و یکدیگر شریک هست، دو فرد از نوع واحد و که بر موضوع واحد شد اینا میگیم مثلی وجود که نوع ندارد چون ماهیت ندارد. نه خب اینا اتفاق به تعریف، خب کسی ممکنه اصلا تعریف جوهر را از اول بگه آقا جوهر ما اشیاء را این دو میبینیم، بعضی اشیاء وجودشون در شیء دیگر است، حال در شیء دیگر است، حال در یک امر مستقل لازم ها، و بعضی از اشیاء حال در شیء دیگر است. سابقا که اثارت ماهیتی فکر می کردن این واقعیتی را که دریافته بودن در خارج بود اون که مستقل بود به این تعبیر میگفتن ماهیتی است که وقتی وجود پیدا میکند مستقل نبود. اونی که مستقل نبود میگفتن ماهیتی است که وقتی وجود پیدا میکند غیر مستقل. حالا که معلوم شد نه وجود اصیله، اون واقعیتی که دریافته تو عوض نمیشه. میگم وجوداتی که در خارج هستن در عالم ماده و طبیعت و عقل دو قسم هستن، وجودهایی که مستقلن از موضوع و وجودهایی که اجباراً باید در شیء دیگر حلول داشته باشند. پس این ما به تعریفی که در گذشته کرده اند نمیتونیم استناد کنیم.
اما وقتی یه اشکال پیش میاد که ما گفتیم وجود مشکک، این
اونجا بین عرض و جوهر یه تشکیلی مثلا تفاوت نوعیه،
یعنی خب بنا بر اثرات مالی تفاوت نوعیه، ولی بنا بر اثرات دیگه تفاوت تشکیلیه. بنا بر اثرات دیگه از نظری که وجودها رو ما در نظر بگیریم، نه ماهیتها رو، از این نظر که وجودها رو ما در نظر بگیریم تفاوت تشکیلیه. این ماهیت زمانی نداره. توجه دارید؟ این هم از کنم که خلاصه این بحث را ها در آخر یک بحثی را حاضی یک زرهانی را اقامه کرده قال او را هم ایده نداره در باره یک از این مسئله وجود جوهر نیست، همین بیان ساده استفاده عرض نیست، همینجه زد نداره، همینجه مثل نداره، باز همینجه جز ام نداره، باز به همینجه. این بیانات ساده که در واقع اتفاع به تعریفات در واقع در عرض کنم که چیز ولی که جز ام بسیاره جز اله در اون آخری آخری وجود جزء ندارد. اینجا خواسته یک برهان هم برای شقامه بکنم. میگه از قلب المقسم و مقوم و عدل قبا قوام و من نقیزین لجن. درست رجوع فرمید؟ این آخری اینه که وجود جزء ندارد. اینجا میان اول یک نوع انواع جزء داشتنها را بیان میکنم. میگن ما مرکب هایی که داریم اشیایی که جزء دارن هم نیست، بعد مرکب ها مرکب های اعتباری اونا که حقیقت نداره در خارج به قابل بحث نیست. رجوع کردید مثل اینجا چون این ذات صوت و اون ذات صوت را ما اعتبار وحدت درست بکنیم، واقعیت اینا که وحدت نداره، اعتبار وحدت به اعتبار تجدید کنیم، این که برای یعنی در واقع جزء و کلی به معنی واقعی اینجا وجود نداره، کل کلی وجود نداره، کل اعتبار ما قیلی در درست ما یه وقت ترکیب عقلیست یه وقت عینی. ترکیب عقلی یعنی شیء در خارج دو حیثیت مختلف ندارد، ولی عقل این را در ظرف خودش در قرائنگی خودش به دو حیثیت مختلف تحلیل میکنه. دو حیثیتی که در خارج نمیشه این دو حیثیت از یک دیگر تفکیک کرد، ولی عقل در ظرف خودش میتونه تحلیل کنه. ترکیب شیء از اجزاء ماهیت یعنی از جنس و فصل عجیبه. شما اگر بگید انسان حیوان ناطق است، نه این است که این شیء در خارج نیمش حیوان نیمش ناطق. بگیم آقا اون نیمه حیوانش کجاست؟ مثلا نیم بالای بدن حیوان نیم پایین ناطق یا برعکس، نیم راست حیوان نیم چپش ناطق، یا مثلا فرض کنید که اعصابش ناطق غیر اعصابش حیوان. نه، این به تمام وجودی حیوان و به تمام وجودی ناطق. از نظر خارج حیوانون و هو ناطقون است، نه حیوانون و ناطقون در خارج. مثال دیگر، شما اگر در باره خط میگید کم متصل زی بعد واحد، آیا خط در خارج سه چیز است؟ یه قسمتش کمیته، یه قسمتش اتصاله، یه قسمتش بعد واحد بودن، یا این که تمامش کمیت است و به تمامش اتصال و به تمامش بعد واحد، یعنی کم که اون کم متصل است، اون کم متصل زیباد واحد هست. این تحلیل ها را عقل می کنه در خارج این از دیگر جدا می کنه، به تمام وجودش کم است و به تمام وجودش متصل است و به تمام وجود زیبا دماغ این هم بگیم تنگی هست مرتب خارجی ترجیه کردی باز مرتب خارجی را هم میگن دو قسمت تحویل این ها یک مرتب مقداری داریم کل به اسلام مقداری داریم یک کل غیر مقداری کل مقداری اون است که کل غیر مقداری اون است که در خارج شیء مرتبه یعنی دو مرتبه وجودی در خارج است ولی بدون اون که اون دو مرتبه خارجی را از نظر کمیت بشه از یک دیگر جدا فرض کرد مثل ترکیبی که اینها از ماده و صورت قائل هستند میگن جسم مرتب است از ماده و صورت ماده و صورت به نوعی با یک دیگر وحدتی در عین کثرت و کثرتی در عین وحدت دارن که باز نمیشود به شکل مقداری این را از یک دیگر جدا کرد خب این قسمتش ماده است این قسمتش صورت ولی در واقع در خارج باز ماده غیر از صورته اینجا جنس فرق در خارج دیگه که نه غیریت ندارن ولی اینا در خارج نوعی غیریت دارن که ذهن نمیتوانه اینا را تنبه در خارج این جهت هست
حلول داره در ماده
حلول داره در صورت به تمام ماده حلول دارد و ماده به تمام وجودش قائل به صورت هست ولی در این حال در خارج رابطه حالیت و محلیتی هست دیگه مثال عرض بکنم در جوهای عرض بهتر این باید شیخ این هم بود یه وقت هم که حلول دارد مثل آب مثلا میگید در خاک حلول داره این حلول یعنی نفوذ یعنی در این خاک یک خلل و فرجی هست که آب یاش خالی بوده آب خورد هوا بوده آب رفته توجه دیگه یعنی الان هم در خاک باید یه جهار آب گرفته یه جهار خاک گرفته مخلوط هم اینه در واقع یا به قول شیخ ما اگر میخی را به دیواری فرو بکنه میگم حلول کرده در اون در واقع این میخ جایی را گرفته به اون قسمت دیوار جایی را گرفته سطح دیوار بر سطح این احاطه ده اون حلول را میگه یه وقت ما میگیم رنگ در جسم حلول دارد حتی مثل این که این چوبایی که برای خراتی آماده میکنن این بهترین مثال میگیم این چوب خراتی سفید یه جامی رنگ های نقش نگار های از کنم قهوه رنگ هم مثلا داره رجع داره شما این رو با خرسی هر چه که بتراشید هر جاش که بتراشید رنگ هم هست داره نه اینه که رنگ رو این سطحش مالیدن این سطح مالیدن این بتم اگر این را ما هر چه تجزیه بکنیم این شعرا باز این رنگ چی هست یعنی آمیختگیش اینجور نیست جایی را رنگ گرفته جایی را چوب گرفته قسمتی از جا و فضا را چوب گرفته و قسمتی از جا و فضا را رنگ گرفته همون جایی را که چوب گرفته همون جا را رنگ گرفته رنگ جایی جدا از جایی چوب ندارد در این حال وجود رنگ که یه وجودی یعنی وجودی چوب این وجود رنگ بلاحظه این چوب میتونه سفید بشه به جای فرقی میتونه همین الان رنگش عوض بکنه اما رنگ سر عوض نمیشه اینجا خالی میشه جای دیگه میاد پر میکنه ما در صورت رابطه شدن به دیگر چنین رابطه و اما مقداری مقداری این است که مثل این شیء مثلا شیء واحد است ولی ذهن میتوان الان را به دو جزء در خارج لاقل به طور فرضی تقسیم بکنه میگه نیم این طرف نیم اون حدی میگوید ما همین قد ثابت بکنیم که وجود جزء تحلیلی ندارد همه این جزءهای دیگر ازش نفی کردیم چون اگر جزء تحلیلی نداشته باشه هیچ جزء دیگه نمیتونه باشه حالا به چه بیان میگیم جزء تحلیلی ندارد جزء تحلیل جزء فصل میگه که جزء فصل چنین است که رابطه فصل با جزء این است که فصل تحقق بخش جنس هست
مقابل میشه
نه مقابل میشه تحقق بخش اوکیان جنس یک معنای مبهمی پا در هوا که نمیتواند تحقق داشته باشه مگر در ذهن فرد. مثلا میگیم رنگ، نه رنگ نمیتونه وجود داشته باشه مگر اینکه قرمز باشه، سبز باشه، سفید باشه، چی باشه چی باشه. عدد نمیتونه وجود داشته باشه، عدد هم همگر عدد فقط یه چی برسه در قرار عدد این فقط نه یک هست، نه دو هست، نه سه، نه پنج نیست، ولی عدد هست. نه عدد یک معنی مبهم هست که اگر بخواد وجود داشته باشه باید دو باشه تا تحقق داشته باشه. اما
رسول
خود رو بیشنی که این دو دیگه وجود هست، یه مبهمیه که دو در افراد میشه. نه دیگه نمیتونه، نه دیگه، چون وجود خودش اتفاقا این اصل قضیه هست. وجود چون تحقق هست همه چیز مبهم هست و تعیین و تحقق همه چیز به وجود هست که فرق ادنین اثارت ماهوی و اثارت وجود همیجه. از نظر اثارت ماهیتی وجود یک معنی کلی و مبهم است و به ماهی و به وسیله ماهیت تحقق پیدا می کنند، واقعیت پیدا می کنند. هجر غیر هجر به خصوص نمیجه می کنند و قدما هم اگر چه تر نکرده ولی خیلی هم مبنی اینجوری فکر می کنند. اثارت وجودی قضیه را عرض می گیرند، میگه هر چه غیر وجود شما در نظر بگیرید اون یک معنای مبهم است و تحقق او به وجود است. حالا حاجی میگوید ما اینجا برابر اثرات وجود داریم بحث میکنیم. حاجی میگوید اگر وجود ما جزء داشته باشد، جنس تحصیل داشته باشد، باید جنس مرکب عقلی اگر باشه باید جنس داشته باشد هست. یکی جنسش یا وجود یا لا وجود، از این دوست خواهیدی لا وجود یعنی عدم یا ماهیت. اگر این وجود جنس دارد، وجود جنس وجود وجود است یا غیر وجود؟ شما اگر بگید جنس وجود وجود است، کار اصل چی؟ اصل اون است که تحقق به جنس میدهد. از کار پس این است که تحقق میدهد این وجود میدهد به جنس، پس این جنس خود وجوده، پس اصل ذات جنس رو میدهد، نه وجود برای نه به اصطلاح وجود برای جنس بدهد. یعنی همین وجود که به جنس میدهد ذات جنس رو میدهد، یعنی رابطه جنس پس رابطه مقدم و متقدم می شود، نه رابطه مقدم. مقدم این است که ذات فصل خیر از ذات جنس است و فصل چون این ذات غیر از این ذات هست و اون ذات هم غیر از وجود هست و فصل به اون وجود می دهد می تواند مقدم می ده. اما اگر خود این جنس ذات عین وجود باشد، این فصل پس خودش داده، پس قوامداتی که بهش داده، نه تقسیم کرده او را به یک امر متحق این چنین و امر متحق به جور دیگر. پس لازم میاد که اون چه که مقسم است یعنی فصل تبدیل بشود به مقدم. و اگر جنس ما را غیر وجود بگیرید، معناش اینه حقیقت وجود تألیف یافته متقلم شده از نقیض خودش که عدم است و یا چیزی که در قوه نقیض یعنی اعتباری محض است که ماهیت است. از القوامون نقیضی لزمه این هم برها میدید یعنی
در حقیقت
داریم
جنس
و
فصل رو از وجود فرض میکنیم به برهان.
بله بله،
ما گفته بودیم قوائم که وجود امر بدیهیه و نداشتن جنس و فصلش هم بدیهیه.
اصلا بله درست هم هست. حالا ما میخوایم بگیم اون آدمتن هست، چون من گفتیم که وجود به حکم این که یک مفهوم بسیط هست اونجا بستر مفهوم اونجا
بود،
ولی خب اونجا بحث میگه حقیقت وجوده. یک کسی میاد میگه آقا حقیقت وجود جنس و فرد میداره، اونجا بستر مفهوم وجودی مفهوم بگو من اعرف الاشیایی، این مفهوم وجود میتواند یک مفهوم باشه جنس داشته باشه فصلی داشته باشه. ما اونجا برهان اقامه کردیم، گفتیم به دلیل این که اعم مفاهیم هست پس نمیتونه جنس بسازه پس چون از یک شی جنس فرق داشته باشه جنس داشتن یعنی یک مفهوم اعم از خودش دارد اون در یک مفهوم وجود نیست حالا بحث یه حقیقت دیگه
فکر
می‌کنم
که مولا فرمودید اگر جوهر رو به معنی قائم به ذات بگیرید میتونید بگید
من
جوهر است حالا در این مقام میتونید بگید که جوهر است در این مقام بگید در مقام ذات
درون به روحریت همین که من عرض کردم همین بیان جنابایی بله همین بیان کرد همین که من عرض کردم نتیجه یعنی اینکه جنابایی فرمودید به این که من عرض کردم یکی در میاد ما اگر حضرت الله صدران این است یه نفس ما جمود میکنیم بر تعریفی که از سابق برای جوهر کردن ماهیتی که قائم در وجود خودش قائم به ذات هست نه به این معنا وجود ذات هر جوهری یه وقت ما میگیم ماهیت یعنی شیء قائم به ذات که شامل وجود هم میشه خب ذات خدا هم نمیتونی بگیم جوهر بگیم بله اون معنا میتونی بگیم جوهر
بس اینو فرق نمیکنیم
اینجا هم که پس میگیم که اینجا هم این که اون جوهریتی را ما در اینجا داریم تر میکنیم که به اصطلاح جوگ تعریف ماهیت میگیریم اما که ببینید ما اینجا وقتی که یعنی چون بحث روی اون جوهریست که تا حالا ما شناختیم اشیایی را که ما اونها را جوهر میدانیم و عرض میدانیم اونها رو که ما بحث بکنیم روی اونها که تعریف هم اگه عوض بکنیم روی اونها تعریف رو عوض کردیم به اون معنا که اونها جوهرند حقیقت وجود نه جوهر نه هرند چون اونها احکام مراتب حقیقت وجودند توجه کردید؟ ها به این معنا یعنی اون چه که تا حالا راجع به جوهر و عرض گفتن که قدما به این ماهیت میگفتن بنابر اصالت وجود برای بعضی از مراتب وجود صادق است
آقا تجاور
یعنی چی؟
این
لفظ
تجاور
چطور می‌برد؟ تجاور البته یعنی تجاور اجسام در اجسام در اشارات
حالا اینجا ناظر به ماهیت یا حالا بله حالا این اتفاقا از این کلماتی است که دو اصطلاح دارد گاهی میگن تجاور یعنی جوهریت در مقابل عرضیه گاهی وقتا میگن تجاور یعنی اصلا خود ذاته چون این اصطلاح هم این که در فلسفه غرب هم اینقدر میان ذات و جوهر چیز میشه یعنی اختلاف این اتفاقا در ابتدایی هم که ترجمه هایی در همین اسلامی هم بوده این اشتباه بوده ولی بعدها مشخص کردن یعنی علت چیز شاید همین دارن فلسفه یونان اینها اصطلاحات خیلی متمایز نبوده یعنی یه وقت ما در باب عرض گفتیم این رو در گذشته اول شما در عرض این اصطلاح رو مشخص کنید در جوهر مشخص کلمه عرض را یه وقت در باب مقولات به کار می‌برم اگر در باب مقولات به کار برم اون در مقابل جوهر مستقر قرار می‌گیره عرض می‌گیم یعنی شامل کم و کیف و فلان اون نه مقوله قرار جوهر وقتی می‌گیم شامل اون یک مقوله می‌شه که در مقابل اون اینا امور نسبی هم نیستن یعنی نیست که نسبت یا دیگر این نسبت او عرض هم نسبت یه شیه دیگر جوهر نه دیگه اونی که عرض عرض هست جوهر هم جوهر گاهی وقتا ما میگیم عرض که اصطلاح بهتری شده بگیم عرضی مقصود اینه که چیزی که با مقایسه یه شیه دیگر ذاتی او یعنی این رو وقتی با یک شیء دیگر مقایسه بکنی ذاتی اون بنابراین این شیء با مقایسه با این ذاتی اونیست عرضی ولی با مقایسه این ممکنه ذاتی باشه یعنی امر مقایسه ای رو نیستی
اتفاقا در جامعه فرنگی هم همینجوری یعنی عرضی جوهر رو با هم مقابل میدونن عرضی ذاتی هم
خیلی خوب میدونن در این ترجمه هایی که در فارسی میشه اغلب این ها با هم دیگر طبیعی حالا این درست مشخص شد مثلا اگه از ما بپرسن ناطق ذاتی انسان است یا نه چیزی اگه ناطق ذاتی حیوان است
ناصر ذاتی حیوان
نیست که ذاتی اصلا جزء انسانه ولی ذاتی حیوان که نیست، جزء حیوان که نیست، بلکه حیوان نباشد هر دو جزء انسانه. بسیار مفهومه. اون وقت به همچنین این سراغ تمیلیت
این
ناصر عرضیه حیوانی بله عرضیه این سراغ تمیلیت تمیلیت ذاتی خط هست یا نه؟ ولی ذاتی اتصال یا نه؟ نه عرضیه بگید تو اون دل این خط پس ببینید هم در ناطق نسبت به ناطق که جوهره نسبت به انسان ذاتی نسبت به حیوان عرضی باز کمیت عرض است نسبت به خط ذاتی نسبت به اتصال عرضی پس این دیگه اصطلاح جوهر عرض با ذاتی عرضی با کل مقایسه یعنی ذاتی و عرضی چون امر مقایسه است در مورد جوهرها هم ذاتی داریم هم عرضی در مورد عرض هم ذاتی داریم هم عرضی این اصطلاح در باب عرض و عرضی ایشان شد جوهر هم همین دیره یعنی اصطلاح خیلی کنه در میگم جوهر در مقابل عرض در میگم جوهری میگم فلانشه جوهری دیره اینجا اصطلاح جوهر در مقابل عرض یعنی ذاتی اگر گفتم فلانشه جوهری این شیء هست یعنی ذاتی این شیء هست او میخواد در جوهر این استعمال بکار برده میشود در عرض هم این استعمال بخار بوده میکنه کلمه یه تجاور را گاهی وقتا به معنای جوهر بودن به کار میبرم مثل این در اشاره گاهی به معنی جوهری بودن یعنی ذاتی بودن به کار میبرم
اما که در تحبیر خط میگه بهتری
که من بودا
ذاتی که
این بودا جوهره ها اونجا این ذاتی اصلا خوب مثلا آوردن ایو شیء ها با چی جوهره یعنی چی ذاته او هم در مورد جوهرها بخار برده میشه در مورد عرض بخار برده میشه چون جوهر یه مقصود ذاته ببینید که همون این نمونه ایش از این که در اصطلاحات قدیم هم به اصطلاح این اختلاط ها بوده که از روی قرائن باز میفهمیدن
حالا در خود عرضتو هم میگن جوهر به دو معنا بکنه
خب هم ممکن هم جور باشه
میگن که در عرضتو یک جوهر معنی ماهیت کلی که در برابر عرض قرار میگیره یکی هم معنی ذات فرد یعنی ارسطو
همین میشه که اون ارسطو اون فرد میخواد جوهر بشه میخواد ارسطو بله
یعنی
بله دیگه
یه فردی که در حال مشخصه
فرد مشخصی فرق نمیکنه دیگه عرض و فرد مشخص داره یعنی همین جوری که اون جسم در مورد جسم به عنوان یک فرد میتونه بگه اون سفیدی این جسم هم به عنوان یک فردی از سفیدی میتونه بگه
به این معنی که جزئی هم میشه
و جزئی هم که هر فردی جزئی هم یعنی ممکنه بنابراین این اصطلاحات در همون جا نامشخص بوده و همین سبب شده که این اصطلاحات بعد نامشخص
حتی یک لفظ داشتم
یه لفظ
هر دو یه لفظ اصطلاح داشتم به دو معنی به کار بود
همون بوده به
همون
بوده به همون بوده اونا اینها در اصطلاحات فلسفه اسلامی دیگه جوهر نمیگن میگن جوهر یا جوهری هر جا وقت مخوام بگم این شیء ذاتیه این کلمه جوهری به کار میبرن این جوهری دیگه و کمی که در عرض و عرضی هم اصطلاح دیگه بعد کم کم در طول تاریخ مشخص شده اگر بخوام در باب مقولات بکار ببرم میگن عرض اگر در باب ایساغوزی در باب کلیت هم بکار ببرم میگن عرضی یعنی در مقابل ذاتی بخوام بکار ببرم میگن عرضی در مقابل جوهر بکار ببرم میگن عرضی
در اون قاعده کل ما به عرضی هم نهیل و ما به ذات هم یعنی کل عرضی هم
عرضی هم
ذاتی
هم عرضی هم داریم
صورت
جوهری
دیدم داشتن
به اصطلاح معذرت بیمون اروپا هم داشتن خیلی صورت جوهری همون صورت نوعی هم
میدن صورت جوهری خیال میکنه هم صورت نوعی
صورت نوعی
دستنشون
تو دستن همون صورت نوعی هست
من ذاتی رو ذاتی و عرضی رو در برابر ذات جوهر جوهر عرض به دو فهمون داریم
این شده هم
این
شاید
زیادی هستی این همون غیره داخل میکنه این همون